این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به شما که دارید این بررسی عمیق رو گوش میدید. امروز میخوایم بریم سراغ یه موضوع فوق‌العاده مهم بر اساس یافته‌های خودمون در سایت ایرانپدیا.
سلام. آره، قراره بریم تو دل استراتژی جنگ منطقه‌ای و اینکه چرا این راهبرد دیگه فقط یه انتخاب نیست.
دقیقاً، بلکه یه ضرورت مطلق دفاعیه. ببینید، تصور کنید 9 اسفند 1404 حملات آمریکا و اسرائیل شروع میشه و در کمتر از 48 ساعت شعله‌های جنگ یهو به کل منطقه کشیده میشه.
یعنی از کویت و امارات بگیر تا ریاض، تمام پایگاه‌های آمریکا درگیر این ماجرا میشن.
و برای درک این چرخش عظیم، اول از همه باید نگاهمون به مفهوم دفاع رو کاملا عوض کنیم.
راستش دیگه خبری از اون صفحه شطرنج محدود و سنتی نیست.
درسته. الان کل میز بازی درگیره.
دقیقاً. شما پایگاه‌های نظامی آمریکا تو کشورهای همسایه رو مثل یه شبکه برق به هم پیوسته در نظر بگیرید. وقتی یه گره تو این شبکه فعال میشه و به ما ضربه میزنه،
کل این شبکه برقدار میشه و وارد بازی میشه.
آره، همینه. ما نمیتونیم فقط همون یه نقطه رو ببینیم.
و خب اینجاست که ما تو تحلیل هامون تو ایرانپدیا روی مفهوم حقوقی مسئولیت مشترک خیلی تاکید کردیم. میدونی، اگه بخوایم خیلی سادهش کنیم، طبق حقوق بین الملل، وقتی کشوری خاکش رو میده دست یه نیروی متخاصم،
مثل اینه که توی دعوای خیابانی کت کسی که داره بهت مشت میزنه رو نگه داشته باشن.
آره، واقعا. خب شما عملا وارد دعوا شدید. شما شریک جرمی.
100%. و منطق بازدارندگی حداکثری ما هم دقیقا رو همین اصل استواره. همونطور که عباس عراقچی هم خیلی صریح گفت، ما اصلا هیچ جنگی با همسایه هامون نداریم.
نه، به هیچ وجه.
هدف این راهبرد منحصرا تقابل با اون نیروهای آمریکاییه که تو خاک اون کشور رو مستقر شدن. ما ناچاریم با منشأ تهدید برخورد کنیم. میدونی؟
خب ببین، رو کاغذ همه چی خیلی منطقی و دقیقه، اما بیایید به واقعیت میدانی نگاه کنیم. به همون جنگ رمضان، کشیده شدن جغرافیای نبرد به کل منطقه، اونم تو کمتر از 2 روز، واقعا ریسک به شدت بالایی داشت. چطور این سرعت عمل نتیجه عکس نداد؟
سوال خیلی خوبیه.
یعنی اصلا چطور تونستیم در برابر اون تکنولوژی فوق پیشرفته آمریکا معادله رو از یه تقابل متقارن به یه جنگ کاملا ناهمتراز تبدیل کنیم؟
دلیل اصلیش مکانیسم استفاده از نیروهامون بود. ببین، ما صرفا نیومدیم با تعداد نیروی بیشتر حمله کنیم.
پس چیکار کردیم؟
ورود همزمان حزب الله لبنان، 8 شعبی عراق و انصار الله یمن یه شوک شبکه‌ای فلج کننده ایجاد کرد.
واو، یه حمله همه جانبه واقعی.
دقیقاً. ما سیستم‌های دفاعی فوق‌العاده گران قیمت و متمرکز اونا رو با انبایی از پهپادها و موشک‌های ارزون و غیر متمرکز اشباع کردیم.
آها، پس وقتی رادارهای پیشرفته‌شون نتونن همزمان هزاران پرتابه کوچیک رو از چند جبهه مختلف رأی‌گیری کنن،
تکنولوژیشون عملاً فلج میشه. و وقتی این تاکتیک با کنترل ما بر تنگه هرمز ترکیب شد، خب قوانین بازی تو همون لحظه تغییر کرد.
و این تغییر قوانین فقط نظامی نبود. فلج شدن مسیرهای تجاری و اون جهش عجیب قیمت انرژی که بعدش اتفاق افتاد رو ببینید، این فقط به آمریکا ضربه نزد.
نه، مسلماً.
بلکه اون توهم امنیتی که کشورهای مثل امارات برای رشد اقتصادشون به شدت بهش وابسته بودن رو کاملا در هم شکست.
درسته. هرچند تو این مسیر خب نباید چالش‌های سنگین متحدای خودمون رو هم نادیده بگیریم.
آره، مثلا حزب الله لبنان.
دقیقاً. اونا با محدودیت‌های شدید تدارکاتی و البته بحران آوارگی غیرنظامی‌ها روبرو شدن که خب بار استراتژیک عظیمی رو دوششون میذاره.
قطعاً این مسیر بدون هزینه نیست و اونا توی پیچ تاریخی خیلی حیاتی هستن. اما وقتی به پیامدهای کلانی موازنه جدید نگاه می‌کنیم، همونطور که مقاله ایرانپدیا با قاطعیت روش دست گذاشته، نتیجه غیرقابل انکار و روشنه.
ما داریم افول شدید هژمونی آمریکا رو تو منطقه با چشم می‌بینیم. امارات دقیقاً به خاطر همون همکاری فعالش با آمریکا و اسرائیل بار اصلی این حملات تلافی‌جویانه رو به دوش کشید.
تا جایی که حتی بحران تاریخی جزایر سگانه هم دوباره به شدت شعله‌ور شد.
آره، و الان تمام منطقه متوجه یه حقیقت قطعی شده، اینکه هیچ نظم پایدار و امنیتی بدون مشارکت فعال ما اصلا نمیتونه شکل بگیره.
دقیقاً، دوران اتکا به قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای خریدن امنیت دیگه به پایان رسیده.
کاملاً درسته.
و خب این موضوع ما رو به یه سوال اساسی میرسونه که شما به عنوان شنونده باید حتماً بهش فکر کنید. با توجه به این تغییر قطعی تو موازنه قدرت و اثبات آسیب پذیری شدید پایگاه‌های خارجی، این کشورهای میزبان چقدر طول می‌کشه تا برای بقای خودشون هم که شده تو استراتژی‌های امنیتیشون یه تجدید نظر اساسی کنن؟ از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.